أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 122 از شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و در حکمت 31 بودیم که چند روزی بحث این حکمت رو شروع کردیم. در این حکمت و کلمه مولا علی علیه السلام یک سؤالی از امام می شود و امام پاسخی می فرمایند. سؤال از ایمان است. سؤال علیه السلام عن الایمان، درباره ایمان از مولا سؤال شد، اما مولا به جای این که مفهوم ایمان رو معنا کنن و بیان کنن، مولا علیه السلام به بیان ارکان ایمان پرداختن تا این نکته رو القا کنن که ایمان نباید فقط در قلب بماند، باید در جامعه، در زندگیمون، در میدانهای زندگی پیاده شود. چهار رکن ایمان رو که با توضیحاتی که دادیم اینا رکن ایمان کامل و در مراتب عالی ایمان هست، فرمودن علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. فرمودن رکن نخست ایمان صبر است، رکن دوم ایمان یقین است، رکن سوم ایمان عدل است، عدالت است، رکن چهارم ایمان فرمودن جهاد است. چهار رکن رو مولا علیه السلام بیان می‌فرمایند برای ایمان، اونم ایمان در مسیر کمال برای پیاده شدن در متن جامعه. در جلسه قبل درباره صبر و رابطه‌اش با ایمان صحبت کردیم. نخستین رکن و نخستین پایه ایمان برای انسان مؤمنی که در مسیر کمال سیر می کند، می خواد ایمانش رشد کنه، اولین پایه صبر است. این رو دیروز توضیح دادیم، اما نکته‌ای که امروز باید بیان بکنیم محضر شما حضرات و بزرگواران در فهم این کلمه مولا این است که امام علیه السلام بعد از اینکه فرمودن چهار رکن دارد، هر کدام از این ارکان اربعه رو دوباره چهار شعبه برایش معرفی کردن. صبر یک رکنه، اما خود صبر دارای چهار شعبه هست، چهار فرعه، چهار جزء است که اینها این چهار تا باید باشد تا تا انسان صبر و لباس صبر رو برتن کرده باشه. چهار مورد برای انسان انگیزه ایجاد می کند تا خودشو متصف به صفت صبر بکند، که صبر خودش یک رکن ایمانه. ببینید پس یک مسیر پلکانی رو مولا تعریف می کند. تأمل بفرمایید، یک مسیر پلکانی از پایین به بالا امیر مؤمنان برای ما ترسیم می کند در هر رکنی از این ارکان اربعه ایمان. ایمان رو معنا کردیم تصدیق قلبی است که با زبان به شهادت داده می شود که نشانه ایمان باشد، اما هرچه ایمان رشد می کنه بالا می رود، در بالا رفتن ایمان عمل صالح دخالت دارد، عمل دخالت داره. وقت این هرچی که رشد می کند اوصاف عملی باید در وجود انسان ایجاد بشود، از جمله اونها صبره. خب صبر داشته باشیم تا بدانیم ایمانمون رشد یافته است. عمل صبورانه حکایت از رشد و رتبه عالی ایمان می کند. خب این صبر رو چطور به دست بیاریم؟ چهار شعبه دارد، چهار تا کار باید انجام بدیم تا به صبر برسیم. از صبر نشانه ایمان رشد یافته باشه. فرمود و صبر منها علی اربع شعب. فرمود صبر که رکن ایمانه بر چهار شعبه تقسیم می شود، چهار شعبه دارد. علی شوق، یکیش اشتیاقه، و شفق، شفق امید همراه با ترس، یا ترس امید اشراب شده درش، این تعبیرش بهتره، ترسی که درش امید آمیخته است. زهد، زهد یعنی رابطه صحیح با دنیا، دل نبستن به دنیا. چهار و ترقب، انتظار، انتظار و ترقب، این چهار شعبه از شعب صبر است. یعنی گاهی صبر به جهت اشتیاقه، گاهی صبر به جهت شفق و ترس همراه با امیده، گاهی صبر به انگیزه زهد است، گاهی صبر به انگیزه ترقب و انتظار است، انتظار مرگ. این رو، این چهار شعبه رو بیان میکند. حالا هر کدوم از اینا نیاز به توضیحی دارد که مثلا اشتیاق با صبر و ایمان رابطش چیه، شفق همینطور، زهد همینطور، ترقب همینطور. شوق رو که در اینجا در روایت از بیان امیر مؤمنان آمده است، شوق معنای همون علاقمندی است، یا جمله اشتیاقی که اگرچه عربی است ولی در فارسی کاربرد دارد. در فارسی هم همون معنای عربیش ما استعمال میکنیم، با همین لفظش ما مورد توجه قرار میدیم. این اشتیاق که یکی از شعبه های صبر هست، این رو ببینیم معناش رو چطور معنا کردن برای ما. این لفظی که ما به کار میبریم با اون معنایی که در محاورات ما هست، آیا معنای صحیحی است یا معنای صحیحی نیست؟ ابن منظور در لسان العرب وقتی که شوق رو میخواد برای ما ترجمه کنه که بفهمیم، مولا وقتی فرمودن صبر چهار شعبه دارد، یکی از اون شعبه ها شوق است، این شوق چیه؟ جناب ابن منظور می نویسن که الشوق و الاشتیاق، شوق و اشتیاق معناش اینه نزاع النفس الی الشی، پریدن نفس و روح و وجود انسان به یک چیزی، یعنی تمایل به یک چیزی، تمایل شدید، جمعش میشه اشواق. پس اگر انسان به یه چیزی تمایل پیدا کرد، تمایلش هم تمایل فوق عادی بود، معمولی نبود، از معمولی بیشتر بود، انسان تمایل به تا گرسنه میشه به خوردن غذا هم داره، اما این شوق نیست، اما در میان برخی از غذاها انسان به برخی از این غذاها یک اشتیاق خوردنی داره که وقتی که مثلا بهش میرسه دیگه آسمان و زمین رو نمیشناسه، دیگه همتش اینه که فقط این غذا رو بخورد، چون عشق و علاقه به خوردن این نوشیدنی یا خوردن این غذا دارد. اشتیاق اون تمایل شدید است به یک چیزی، حالا اون چیز گاهی خوردنی است، گاهی آشامیدنی است، گاهی مادی است، گاهی معنوی است. اینا عرض کنم محضر شما که شوق و اشتیاق هم معنای ایجابیش و مثبتش غلبه دارد بر معنای منفیش. اون چه در دستورات اسلام هست این شوق رو ترویجم کردن، اشتیاق داشتن به برخی از مسائل، حتی مثلا در به زندگی انسان شوق داشته باشه، شوق به همراهی با همسرش داشته باشد، شوق به همراهی با فرزندش داشته باشه. این حالا نشانه هایی داره، مثلا اون کسی که آمد پیش پیغمبر گفت ان لی عشرت اولاد ما فما قبلت احدا منهم، گفت من 10 بچه دارم اما یکیشونو تا به حال نبوسیدم. پیغمبر فرمود اگه خدا از دل تو رحم رو برداشته من چه کنم. لذا یکی از موارد شوق همینه که انسان به فرزندش محبت کنه، اشتیاق داشتن به یک چیزی. البته این اشتیاق در میان عرفا یکی از اصطلاحات عرفانی هم است، یکی از اصطلاحات عرفانی است در میان عرفا به کار رفته. گفتن اشتیاق در نگاه عرفا این عبارت است از مجذوب شدن محب به محبوب. من دوست دارم خدا را، وقتی مجذوب خدا شدم، خدا تمام وجود مرا گرفت، این می شود اشتیاق به سوی خدا، این میشه اشتیاق به سوی خدا. انسان اگر علم رو، درس رو، بحث رو، خواندن قرآن رو، روزه امام حسین رو، اینها رو دوست دارد به حدی که وقتی وارد روزه میشه هم غمش عشق بر ابی عبدالله است یا گریاندن برای امام حسینه، این اشتیاق به این روزه. هر جا میشنوه روزه است میگه بریم، اولویت اول با اونه، این میشود اشتیاق. خب عادت عرفا وقتی میگن یه حرف دیگه هم میزنن، میگن برای نیل به لذات مدام، یعنی انسان اشتیاق به چیزی پیدا میکنه برای اینکه در اونجا مدام لذتهای معنوی رو ببرد. حالا این صوفیان همین اصطلاح رو در میان عالم تصوف معنا کردن، اون ربطش مقام وصل دادم که دیگه خیلی بهش ورود پیدا نمی کنیم. علما می دانن که در علم اصول هم بحث از همین شوق و اشتیاق مطرح می شود. میگن وقتی انسان می خواد یک کاری انجام بده، می خواد اقدام به یک فعل بکند، یک کاری انجام بده، قبلش نیاز به مقدماتی دارد. از جمله مقدمات قریبه‌ای که انسان رو نزدیک و حل میده برای انجام کار، اون شوق مؤکده که بعد از اون شوق مؤکد اراده ایجاد میشود. صاحب کفایه مثلا در کفایه مطرح کرده بس اراده که میرسد، یکی از مقدمات اراده شوق است که انسان باید اشتیاق به این عمل داشته باشی تا بعد بتوانی اراده کنی، تصمیم بگیری، تصمیم گرفتی، بعد عضلات انسان حرکت میکند، به سراغ این میرود. روانشناس هم به اشتیاق که رسیدن گفتن شوق و اشتیاق یک انگیزه مهمیست. چطور ایجاد میشه؟ میگن وقتی پیوند و رابطه بین مغز و قلب انسان ایجاد شد، روانشناسا میگن اونجا اشتیاق صورت میگیرد. یعنی دل مرکز تمایل است، مغز مرکز فرمانه. میگه شما وقتی به یک کاری شوق پیدا میکنی، باید تمایل قلبیت متصل بشه به فرمان مغزت. وقتی متصل شد، این اشتیاق میشه اشتیاق عملی. روانشناسا اینطور معنا میکنن. خب خلاصه این که عرض کنم محضر شما، ملا صدرا یک حرفی دارد که در باب همین شوق و اشتیاق، که این باز برای فهم کلمه مولا و خصوصا در عالم معنوی کمک میکنه فهم ما رو. جناب ملا صدرا در مقام بیان اون زمانی که شوق و میل و اشتیاق انسان ظاهر میشه، میگه چه زمان آدم به یه چیزی اشتیاق پیدا میکند؟ میگه زمانی که انسان فاقد اون چیز باشد. انسان وقتی که فاقد یک شی باشه، دن نداره، دستش خالیه، مشتاق میشود برود به دست بیارد. لذا میگه انسان وجود ممکن و وجود ناقصی است. ما فقیر الالله هستیم. چون ما فاقد خیلی از اشیا هستیم، لذا اشتیاق به اشیا پیدا میکنیم، از جملش شوق به ارتباط با خدای عزوجل. ارتباط پیدا میکنیم با خدای عزوجل برای اینکه ما فاقد کمال هستیم، به کمال مشتاقیم. ما چون فاقد معنویت هستیم، مشتاق معنویت هستیم. از همین باب میفهمم، برای اینکه ملا صدرا میفهمد، برای اینکه انسان در جامعه ای که اون جامعه فاقد کمال است، همه ی انسان ها دنبال کمالند، اما راه های گوناگون ممکنه برن. بعضی راه های صحیح باشد، بعضی راه های صحیح نباشد. البته خب باز برای تکمیل این عرض، این است، عرضمون این است که این شوق و اشتیاق هم مثل سایر مسائل مراتبی داره. یک شوق معمولی است، یک شوق متوسط، شوق عالی، شوق و اشتیاق در مرحله نهایی است. وقتی به اینجا میرسیم، به مراتب گوناگون شوق، اون وقت انسان به این پی میبرد که حضرات معصومین علیهم آلاف التحیه و الثنا، چرا امیر مؤمنان، امام مجتبی، امام حسین، دیگران وقتی وقت نماز می شد رنگ از چهرهشون می پرید، وقتی وضو می گرفتن رنگ از چهرهشون می پرید، وقتی اعلان نماز می شد درباره پیامبر اسلام دارد، وقتی وقت اذان می شد پیغمبر گویا هیچ کسی رو نمی شناسد، هیچ کسی رو نمی شناسد. چرا؟ این از همون اشتیاقه. یعنی اشتیاقی که انسان از شدت و علو مرتبه اشتیاق به جایی میرسد که اون غیر از محبوبش هیچ کسی رو نمیبیند، غیر از محبوبش هیچ کسی رو نمیبیند. امیر مؤمنان، حالا این حدیث اگر سندش درست باشه، حالا بعضی ها در سند این تشکیک میکنن که امیر مؤمنان تیر به پاش رفت، اون تیر رو نتونستن در بیارن، در حال نماز در آوردن. حالا علا فرده صحت سند این مطلب اگر باشد، خب بعضی میگن آقا چطور شد؟ آقا این تیر توی پاس مگه میشه آدم این پاس زخم میشه؟ شما یک سوزن توی پای انسان بره، یه ذره شیشه توی پس و پای انسان بره، آدم آرام نیست. چطور شد امیر مؤمنان تیر از پای و علا فرض صحت کشیده باشن و امیر المؤمنین متوجه نشده باشد؟ نه، این باید درست معنا کرد. اینه که بگیم امیر المؤمنی اصلا متوجه نشد، یه حرف نادرستیست، این تحلیل درست نیست. امیر المؤمنی متوجه شد. امیر المؤمنی تو همین دنیا زندگی میکند، متوجه شد، اما از شدت شوق به حرف زدن با خدا، عبادت و بندگی خدا، در عبادت با خدا هرچه ملاحظه می کند تحمل اون درد آسان‌تر است از فراق از حرف زدن با خدا. شیرین‌تر برای او با محبوب سخن گفتن تا اینکه به خاطر درد پا و درد تیر کشیدن است، بیرون کشیدن از پا، خدا رو رها کند، نماز رو رها کنه. اون شیرین‌تر می شود. مثل گاهی از اوقات می بینی شما یک محو یک چیزی هستی، با یه نفر صحبت می کنی، بعد بغل دستی اون طرفی یه صدا می زنه، مثلا علی آقا، حسن آقا، حسین آقا، اصلا انگار نمی شنوی، واقعا این صدا به گوش شما نرسیده، رسیده. شما چون محو او هستی نمیخوای از او جدا بشی، که انه اصلا توجهی به این صدا نکردی. و الان نیست که صدا به گوش انسان نرسد، این طبیعتا آتش میسوزاند، تیر زخم میکنه، چیزی که عامل درد باشد درد میاد، اما اون عشق و اشتیاق به خدا، او محو در وجود خدای عزوجل میشود. لذا از کنم محضر شما، این شوق مؤکد و این اشتیاق سبب می شود که انسان دیگه دلبستگی نداشته باشه. البته اینجا باز این نکته هم باید یادآور بشیم که این شوق اشتیاق باز خودش دو صورت دارد. گاهی اشتیاق عن معرفته نهست، من اشتیاق شدید به خدا دارم چون خدا را می شناسم، اما گاهی از روی معرفت نیست، از روی جهله. آدم مشتاق یک مسئله می شود، اشتیاق و شدت اشتیاق پیدا می کنه، از روی جهله، از روی نادانی است. اینجا وقتی که انسان از روی عدم معرفت باشه، این اشتیاق شدید، حب شدید، وابستگی شدید موجب کوری و کری انسان می شود. این می شود میگه حب شی یعمی و یسم، حب شی یعمی و یسم، اون شیئی که هیچ به من اضافه نمی کند و من هم از روی معرفت به حقیقت او نیست. اما اگر معرفت انسان به خدا بیشتر بود، این اشتیاق به سوی خدا سبب رشد انسان میشه. مثلا در باب زیارت نمونه‌ای بخوایم بگیم، زیارت از اون طرف کشور 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر راه رو تحمل کردن، طی کردن، آمدن تا رسیدن به زیارت امام رضا سختی داره، مشقت داره، خستگی دارد، هزینه باید صرف کنه انسان. چرا میاد؟ چون اشتیاق دیدن امام رضا در وجودش هست. گاهی پیادم راه میفته میاد 1000 کیلومتر از نمیدونم ابرکوه یزد بلند میشن میان مشهد برای زیارت امام رضا با پای پیاده، هر سال مثلا میاد از جاهای دیگه همینطور، 40 زیارت پیاده 40. چرا؟ به خاطر اون اشتیاق و اون در واقع شدت اشتیاق رسیدن به محضر امامه که دیگه توی این مسیر سختی ها رو نمیبیند، مشکلات رو نمیبیند. مثل اون رجل خراسانی که از همین جا بلند شد، از خراسان رفت مدینه برای زیارت امام باقر، در زمان امام باقر بود. خب پیاده رفت، پاهاش تاول زد، زخم شد، خونابه کرد، رفت محضر امام باقر که رسید اونجا اجازه گرفت، وارد شد، پاهاش شست، آمد سلام کرد به امام، گفت آقا از خراسان آمدم، با پای پیاده آمدم. شاید به تعبیر من پاهاشو نشون داد، گفت این بال این خونابه های پای منه و تاول زده پاهای من آمدم، اما آمدم هیچ نیتم نبود الا لعجل زیارت کن، فقط آمدم شما رو ببینم، هیچ خواسته دیگه نداشتم، فقط به این عشق آمده، این شدت. اون وقت وقتی این بود، امام باقر فهمود حالا که اینطوره بدون دنیا و آخرت با ما هست، دنیا و آخرت با ما هستی. خب این عرض کنم محضر شما نکات فراوانی در اینجا وجود داره. اون وقت امیرالمومنان در این بیان فرمودن که صبر بر 4 شعبه قرار دارد و 4 شعبه داره. فرمود یکی شوقه، شوق چه کار میکنه؟ بلا فاصله فرمود فمنش تاق الالجنه سلاعن شهوات. هر کسی که شوق بهشت داشته باشه، بهشت چه ربطی به ایمان دارد؟ بهشت برکت ایمانه، بهشت ثمره ایمانه. اگر ایمانی میخوایی داشته باشی که برکت آخرتیش هم ایجاد بشود که شما را به بهشت برسانه، باید صبر کنی. صبر چطور؟ شوقن الوصول الالجنه تو رو صبور میکند. فمن اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات، خواسته های دنیایی. حالا شهوت حتما شهوت نفسانی نیست، شهوت جسمی نیست، بلکه شهوت مسائل دنیایی و ظواهر دنیا و پست و مقام و مال و منال و همه اینا شامل می شود، شامل همه اینا. میگه آدم همه اینها رو فراموش می کند، اینا رو کنار میگذاره، برای اشتیاق بهشت صبر می کند بر ترک گناه، صبر می کند بر عبادت بهشتی شدن. هم ترک گناه می خواد، اما اقسام ثلاثه صبر دیگه، هم صبر بر ترک گناه، هم صبر بر عبادت و بندگی، و هم صبر بر مصیبت و مشکلاتی به وجود میاد شکوه نمی کند. این رابطه شوق با صبر روشن شد، چه زیبا. و از کنم محضر شما در بیان امیر مؤمنان، وقتی این بیانات مولا رو، کلمات مولا رو کنار هم میگذاریم، کنار هم تعریفش میکنیم میگذاریم، ببینیم چه زیبا برای انسان مشخص میشه. و امام سجاد در جای دیگه هم فرمودن من اشتاق الالجنه سارع الالحسنات. فرمود هر کسی که شوق به بهشت داشته باشه، در مسیر رسیدن بهشت به حسنات سرعت پیدا میکنه. و سلا عن الشهوات، شهوات رو کنار میگذاره. این ارتباط شوق و اشتیاق با صبر و ارتباط صبر از کنه محضر شما با ایمان. حالا در اینجا اگر باز انسان در این شوقش به رتبه بالاتر رسید، به رتبه عالی تر رسید، از اینجا عبور کرد، تأمل بفرمایید، اگر انسان از این مرحله عبور کرد به اون مراحل بالا رسید، گاهی کار برعکس میشه. تأمل بفرمایید، موضوعمون چی بود؟ یادمون نره، امیر مؤمنان فرمود ایمان 4 رکن داره، یکی صبر، صبر 4 شعبه دارد، یکی شوق است. فرمود شوق به بهشت پیدا کنی، بر ترک شهوات صبر میکنی، بر عبادت صبر میکنی، بر مصیبت صبر میکنی، برای رسیدن به بهشت. اما اگه این شوق رسیدن به بهشت که نعمت خدا هست زیاد شد، آدم میرسه به جایی که بهشت مشتاق انسان میشود، برعکس میشه، بهشت مشتاق انسان میشه. امیر مؤمنان از پیغمبر نقل کرد، فرمود الا ان الجنت اشتاقت لاربعه من اصحابی، فرمود 4 نفر از یاران من، اصحاب من، بهشت مشتاق اونهاست، بهشت اشتیاق میکشد که اونها به اونجا برن. اون 4 یکی علی و المقداد و سلمان و ابی ذر، این 4 نفری هم که بهشت منتظر اونهاست. البته اینا غیر از حالا ائمه معصومین که سر جای خودشون هایی در میان اصحاب هست، اصحاب من پیغم امیر المومنین هم غیر از امام خودش یکی از اصحابه، در میان اصحاب فرمود این چنین است. خب به همین مقدار اینجا بس است، در جلسه بعد پی میگیریم.